بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در این فصل سوم که راجع به مراتب عفو و مغفرت بود، که باید مراتب گناه بیان بشه تا مراتب مغفرت هم بیان بشه، خب از بیانات علامه طباطبایی استفاده شد که یه مرتبه از گناه همون مخالفت متن دستورات است. که حالا ما چون تکیه‌مون رو دستورات الهیه است، وقت دستوراتی که توسط انبیا علیهم السلام یا به وسیله پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله برای مردم اومده است، از واجبات و محرمات و بیان حقوق مردم و اینها، در این مرتبه ذنب نخواهد بود الا اینکه کسی واجبی رو زیر پا بگذارد یا حرامی رو مرتکب بشد یا حقی از حقوق الناس را مثلا پایمال کند و اینها. ذنب در این مرحله این است. وقت عفو بشم به این است که وقت این ذنب از نظر آخرتی که خب یه پیگردایی دارد که به نام عذاب است، و از نظر دنیایی هم خب گفتیم در اسلام پیشبینی شده است که برای که جلوگیری بشه از تکرار جرم یه مجازاتای، وقت این مشمول عفو بشه حالا رو ملاکات آخرتی مثل مسئله توبه و شفاعت و غیر ذالک، که اونش حالا مربوطه به بحث ما نیست. از نظر مجازات دنیایش هم خب اون چه که جلوترا بیان کردیم در جاهایی که به مصلحت اسلام و مسلمین تمام بشد اونا مثلا عفو بشند. خب این مطلب، و البته حالا توضیحا لابلا صحبت ها معلوم شد کسایی را که معصومند راستی معصومند و ازشون بله تصور نیم شد که گناه بکنند و متن قانون رو مخالفت کنند. و اینم توجه داشته باشید که ما میگویم تصور نیمشد، نه اینکه یعنی اینجور بعضی خیال کردن که خدا به طور جبر و زور یه ملکی وا میدارد که پیغمبر گناه نکند یا امام گناه نکند، نه. و نه اینکه پیغمبر و امام و انبیا که ما معصوم میدونیم از ازشون نمیاد گناه، که آخه ما که گناه میکنیم شهوت داریم، غضب داریم و شهوت و غضب ما رو میکشوند به گناه و اینها. شیطانم از همین راه بر ما مسلط میشد. وقت نه این است که انبیا و معصومین شهوت ندارن، غضب ندارن، اونام همین نیرو رو دارند، منتها چیزی که هست مقام عصمتشون این سبب میشد که شهوت و غضب مؤثر در این که اونا رو از راه حق منحرف کند نخواهد بود. از باب مثل، مثل که ما توی این مجلسمون اگر یک کسی باشد که این مثلا از مسئولین بزرگ مملکتی است، در حضور او دیگه حالا ما خلاف قانون رفتار نمی کنیم، نه اینکه حالا خیلی باطنمون اینجوریست که شهوت نداریم، غضب نداریم، اما نه، با این بینشی که داریم نه شهوت و غضب به اصطلاح کارگر نیست. و مقام عصمت هم یه وقتایی تحقیقش کردیم از همین تفسیر المیزان که مقام عصمت یه مقام علمی خیلی بالا که در یک از آیات قرآن هست که اگه خدا محافظتت نیم کرد یرویدو ان یزلوک، به سلام این مردم قصد داشتن که تو رو گمراه کنم، بلکه خدا نگذاشت و علمک ما لم تکن تعلم. یه علمی بید داد که ملکه عصمت یه نظیر اخلاق که ما عرض میکردیم که اخلاق هم سنخ علم است، منتهاش بیان میکردیم این علم بسیطی است و علم ثابتی است. ملکه عصمت هم اونم سنخ علم ثابت است، منتهاش یه علم است که فوق این علمایی که تصور میشه برای جور ماها. پس اونا معصومین که متن دستورات را مخالفت نیم کردن، همین مخالفت نکردنشون از کمالشون است، قابل ستایش هستند. که اگر به جبر و زور بود قابل ستایش نبودن، این متنی نبود براشون که گناه نیم کنن. و اگر مثل ملائکه شهوت و غضب نداشتن، اینم مدحی نبود براشون که مثلا گناه نیم کنن، بلکه اونا مثل ما غضب دارن، مثل ما شهوت دارن، منتهاش اون نیروی ایمان و مثلا اون مقام عصمت کنترلشون رو نگر میداره. همون حالی که در حضرت یوسف بود که آیه قرآن فرماد ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. حالا این جمله به زبان جاری شد بد نیست که به صلاحی آقایون که اهل ادبیتن این میدونن که این لولا ان رعا برهان ربه این لولای شرطیه است، وقت جزاش محذوف است. لولا ان رعا برهان ربه لهم بها، اگر یوسف ندیده بود برهان رب را اونم همت می گماشت به زلیخا، ولی نگماشت برای که برهان رب را دید. وقت جزا حذف شده و دلیل بر جزا، اینو شما می دونید که عربی خونده که این جزا بر حرف شرط مقدم نمی شد، اگه مقدم شد این دلیل بر جزاست. اینجا همه به ها لولا ان رعا برهان ربه، یوسف همت گماش اگر ندیده بود برهان رب را، وقت این مقدم شده دلیل بر جزا، میگن یه نکته ای دارد و اون نکته فصاحتی و بلاغتی داره، نکته معانی بیانی داره، و اون نکتهش این است که میخواد بفرماد که تنها مانع یوسف از گناه همون دیدن برهان رب، که اینقدر وسائل فراهم بود، اینقدر مقتضیات گناه موجود بود که از بس که موجود بود قضیه شدنی بود، مثل شده که لذا تعبیر میکنه همه به ها لطفا مودی. ولی او آخرش میگه لولا ان رعا برهان ربه، برای که بفهم هم، یعنی از بس که وسائل فراهم بود و که هیچ طوری نیم شد، هیچ عیبی پیش نیم بد، وسائل گناه فراهم بود و اینقدر مقتضیات تام و تمام بود که مثل قضیه شده، ولی یه چیز بود ان رعا برهان ربه. خب حالا اون حال که برای یوسف بود، اون حال اسمش میذاریم عصمت، یک بینشی، یه چیزی که با اون بینش شهوت پوزش میچاد که بخواد این بنده خدا رو ادراک منحرف کنه. لطفا این مقام عصمت است و در انبیا و معصومین هست، لذا شاید این حدیث که از پیغمبر اکرم است که می فرماد شیطانی اسلم به یدی، شیطان من به دست من مسلمون شده است. هر کسی به شیطان موکل دارد که از راه شهوت و غضب بلاخره ای عامل نفوذی است، خلاصه شیطان یا عامل نفوذی دارد در باطن همه ماها که همون شهوت و غضب، ولی نفوس شریفه این شهوت و غضبشون مطیع عقلشونه که به این مناسبت هم چنین نفوس میگن نفس مطمئنه. این نفس دیگه اضطراب و دودلی و این کار بکنم یا نکنم نداره، نه خدا گفته نکن نه نمیکنیم، اینجوری یه همچه حال بی اضطرابی بی تردیدی رو داره، مقام نفس مطمئنه است که بالاخره همین قوایی که داره به موقعش هم ازش نتیجه گیری میکنه. همون پیغمبر یا امیرالمومنین که لا تأخذه فی الله لومت و لائم، درباره اجرای امر پروردگار از ملامت هیچ ملامت کننده نمیترسد. اونجایی که وظیفه شد جنگ کند هم قوه غضبش است به کار میره، منتهاش ما قوه غضبمون در راه اذیت کردن و ریاست طلبی و غیر ذالک ازش نتیجه گرفته میشه، یعنی با ما رو به این خطاها وامی داره، ولی او قوه غضبش به این وامی داره که دریا مثلا تمام دریا به اصطلاح لشکر دشمن باشد باکی ندارد از این که برای خاطر خدا بهشون حمله کنه. پس همون غضب و شهوت هست اما به کنترل عقل و ایمانه. این میشه مقام عصمت. علی حال این یه مرتبه بود، یه مرتبه عزن به همی بود که متن دستوراتو که آوردند این یه کسی تخلف کنه وقت به یه جهتی هم مورد عفو واقع بشه و به این معنا ذنب برای معصومین و به تصور نمیشه و توضیح هم دادیم تصور نمیشه، یعنی با این کمال نفسانی که دارن با این ملکه عصمتی که دارن گناه نمیکنن و معصومن. اینطوری مرتبه دیگر ذنب اخلاقی بود که یک کسی اخلاقی، یعنی زن کند و او زن اخلاقا زن بس. وقت اینو طرز بیان ای بود که قوانین و مقررات که بین جامعه پیاده میشد و مورد عمل و رعایت واقع میشد کم کم خلق ایجاد میکند، ملکه ایجاد میکند که در این دو جلسه گذشته خلق و ملکه رو معنا کردیم و در ضمن تأثیر عمل در ایجاد خلق و تأثیر خلق در عمل که تأثیر متعاکس داشتن، یه بینشی آدم وادار به عمل میکنه و عمل بینش آدم بالاتر میبرد و همینطور به تکرار اون خلق در انسان ایجاد میشد که او یه علمه که سنخ خلقم نظیره که اسمت یک جور علمی بود، خلق هم علم است و علم راسخ است. این میشه ملکه. منتهاش حالا اینجا بحث‌های اخلاقی زیاد هست که نمیتونیم واردش بشیم، اما اجالتاً اجناس از نظر علمای اخلاق اسلام اجناس فضائل، خلقه اینا چهار جنس هست: عفت و شجاعت و عدالت، عفت و شجاعت و به اصطلاح عفت و شجاعت و حکمت و چهارم عدالت. که عفت این بود که او قوه شهوتی که خدا در ما قرار داده است که قوه ایست که به واسطه او چیزایی که میریم دنبال چیزایی که ملایم با وجودمون است و جلب میکنیم و یکی دیگه قوه غضب است که قوه غضب قوه ایست که چیزایی که وجودمون رو تهدید میکنه و به مخاطره میاندازه به واسطه قوه غضب است که در مقام برمیایم از اونا دفاع کنیم. قوه عقلم اونیست که باش دید پیدا میکنیم، چیز میفهمیم و اینها و فکر میکنیم و اینها، اینم یکی از قواست. و رذیلت به این است که این قوا نامتعادل باشه. مثلا قانون میگه این غذا مال دیگران است نخور، شهوت میگه چی به کیه، بخور حالا بعد آخر یه طوری میشه، وقت اینجا شهوتت که وادار میکنه به خلاف قانون رفتار کردن، یا غضبت وادار میکنه که آدم از دست یه کسی که یه خورده اوقاتش ترخ شد و بسا او رو سیلی بزنه یا آبروش رو ببره، غضبت منحرف میشه، که وقتی حساب کنیم ریشه مخالفت قوانین همین غضب و شهوت و این هاست. وقت این است که علمای اخلاق اومدن ریشه یابی کردن، گفتن که این قوا باید متعادل باشه. توجه کردید که در جلسه گذشته بیانش کردیم، این دیگه حالا ما دستوراتی که میاد دستورات یه نواخ باشد، مثلا دستورات یه 10,000 سال قبل از این با دستورات حالا یه جور باشد، یا به حسب اوضاع و احوال دستورات دگرگون بشه. اما آخرش این جهت که شهوت باید معتدل باشه تا قانون که در دسترسمون گذاشته میشه شهوتمون ما رو به مخالفت قانون و نداره. اینطوری این است که ما بالاخره قانون را هر جور مثلا متغیر فرض کنیم یا ثابت، که حق مطلب این است که این به اصطلاح همچنان که نظاماتی که در عالم هستی حکم فرماست یه نظامات ثابتی داریم، یه نظامات متبدلی داریم، در قوانین و تشریعیات هم یه نظامات ثابت و یه نظامات متبدل، که خودش برای خودش بحث مفصلی داره. که دیروز ما یه مثالی زدیم، فرض بگیر که ما وقتی که بچه‌ایم خب احتیاج به غذا داریم، شیر خوردنه، وقتی که بزرگتر شدیم غذامون عوض میشه، وقتی که هی به سنمون افزوده شد غذامون عوض میشه، اما قانون بهداشتی تعادل در غذا که گفتیم توی شعر سعدی منعکس است، نه چندون بخور که از دهانت براید، نه چندون که از ضعف جانت براید، یه قانونی که باید در همه این مراحل قانون به اصطلاح پیاده بشه. علیه حال اون وقت هم قانون بهداشتی رو شهوت میگه حالا بخور، حالا نخوره کی بخور، یالا بخور. توجه کردی؟ وقت میگویم نه، آدم باید عفیف باشد، بتونه جلو شکم رو بگیرد، بتونه جلو شهوت جنسی رو بگیرد، ناتعادل نباشد. این است که علیه حال علمای اخلاق ریشه یابی کردند و اومدن گفتن اصول فضائل اخلاقی، اصول که این اصول نسبت به باقی فضائل اخلاقی مثل جنس میموند و اونا نوعشن، مثل که حیوان یه جنسی از انسان و اسب و گوسفند و اینا انواع مختلفه حیوانند، عفت هم مثلا یه جنسی از فرض بگیدی که از باب مثال رعایت این که حقوق مردم نباشد و نمیدونم کم بخوریم و یا غیر ذالک، اینا همه از شعب عفت است. اینجوری ها کذا مثلا غضبمون رو حد تعادل باشد که اسمشو میذارن شجاعت، وقت مثلا این اقتضا دارد اون موقعی که عقل پسند است یا شعر پسند است اقدام بکنیم، اون موقعی که عقلایی نیست حمله کردن یا غیر ذالک نه، کنترل خودمونو داشته باشیم، وقت این میشه شجاعت، وقت ازش علو همت و ناموس پرستی و غیرت و غیر ذالک، اینا همه شعب غضب میشه. هاکذا قوه فکرمون دوچار بلاهت نباشه، دوچار جربزه و مثلا عمیق نشدن تو مطالب، زود هی از مطالب سرسری رد شدن که او صفت جربزه است اینا نداشته باشه، او حد وسطش میشه حکمت. وقت از مجموعش اگه کسی این سه تعادل را دارد، از مجموعش هم یه حال تعادل روحی پیدا میشه که اسمشو میذارن عدالت، به اصطلاح علمای اخلاق این میشه عدالت. لطفا فرمایید. وقت اینا بنابر میشه فضائل و به اعتبار شعبش هی فضائل اخلاقی زیاد مقابلش هم رذائل زیاد. وقت در این مرحله کسی خلق را که باید داشته باشد نداشته باشد، این زنبون اخلاقی که وقت از کسایی که انتظار هست اینجور باشن نداشتنش زن حساب میشه. و بیان کردن که حالا از باب مثال یک کسی در مقام عمل، همطور که دیروز ما عرض کردیم، در مقام عمل یک کسی هر وقت که بنا بودست از نظر وظیفه این پولو بده، توجه کردیم، منتهاش این هیچ وقت این پولی که دادست از روی صفای معنوی نبوده، یه وقت تو رو در موندست مالیاتشو دادست، یه وقت میترسیدست حبش کنند مثلا به جنگ کمک کرده، یه وقت که هیچ وقت مثل او کسی که طبعا سخاوت پیشست نبودست، اینا همه به حسب پیش آمده چیز کرده. اینو بخواهیم بهش بگویم تو چرا عمل بد کرده؟ عمل بد نکرده، اما اگه در محیطی که باید سخایی چرا تو خلقت خوب نیست، این چرا رو داره ولی در حقیقت مذمت داره، اینجوری که این مثلا مجازاتش مذمتشه، این نه مال خوردست نه قصد بکردست، زمانه بهش اجازه ندادست که مال بخورد قصد کند یا دزدی کند این طور چیزا، اما اینو تو صف خوش اخلاقا نیم برن. اگه حالا من اینجور عرض بکنم، اگه بناست در قیامت که هم از غذا اینجورم هست، اگه بناست در قیامت مقاماتی که برا بندگان خدا هست، یه قسم مقامات هست که برا اوناست که صفای نفس داشتن، ای اطور مقامات نیست و ظاهرن هم اینجور باشد، مثلا مثلی که صفت کج خلقی میگن فشار قبر میاره مطابق فرمایش پیغمبر، حالا یک کسی کج خلق است ولی هیچ وقت کسی دمپرش نیمد که این باش کج خلقی کند، مثلا از باب مثال یه گوشه رفت قایم شد مثل برج زهرمار نشسته با کسی مثلا، اما علی حال در قیامت اینو در اون رتبه مراتب بهش که متفاوت است، اینا در رتبه مثلا خوشخلقا نیم برندش. اینا تقریبا که عرض کردیم تکرار هم مطالب گذشته بود، باید حالا اونم امر روحی است، حالا بحثمون برد توی وادی دیگه، لطفا ظاهره مربوطه، حالا آیا نیت عقاب داره یا نداره، این جزء اعمال هست یا نیست، حالا نمیدونم چی عرض کنم، اما علی حال مربوطه به بحثمون هم نیست. حالا علی حال اینه، وقت آیا اینجا امر و نهی هم تصور میشه؟ علامه طباطبایی اینجا دارن که چون بین اعمال و اخلاق تلازم هست، تصور یه امر و نهی هم میشه و استشهاد میکنن که ما خودمون اینجوریم که هر وقت به یه چیزی که امر میکنیم و با یه چیزی ملازمه، به ملازمش هم امر میکنیم. و در علم اصول فقه هم یه بحثی هست که از هم این معالمی که آیون اهل علم میخونن تا کتابای اصول دیگه، این بحث هست که آیا متلازمین در وجود متلازم در حکم هم هستن یا نیستن. من یه مثال بزنم، اگر ما امر داشته باشیم که حالا این مهدیه رو خنک نگر داریم، این خنک، حالا اگه میتونستیم به اعجاز این مهدیه رو خنک میکردیم، خب خنکش میکردیم، اما اگه نشد نگر به اینکه کوله رو مثلا روشن کنیم، حالا نمیخوام یه یعنی کوله روشن کنیم، اجالتا اگه نیم شد وقت بگم امر به این که اینجا رو خنک کن، امر به ملازمشم هست. یا تو زمستون گفتیم که اینجا رو گرم نگه دارید، امر به گرم نگه داشتن، امر به این که بخاریش هم مثلا روشن کنید هست. یا اینجاش دیگه به حکم عقل است،
که این در مقام تشریع نظیر بحثی که آیا اگر یه واجبی واجب شد مقدمش هم واجب میشه، لطفا مثلا گفتن نماز بخون و نماز بی وضو نمیشد، وقت واجب کردن نماز لازمش واجب کردن وضو هم هست، یا یعنی که این عقلت میگه که مثلا حالا که شما میخوای این تکلیف مولا را امتثال کنی خب باید وضو هم بگیری. اینجا یه حرفای هست که وقت این چیز هست، هر کدام از اینها رو ما بگویم آخرش اینجا در باب اخلاق میخوایم بگویم این یه مرتبه کوتاهی هست که کسی این خلق نداشته باشه. اینها بسا مستحق یه مذمت و ملامتی هم باشد و این دائر مدار این نیست که ما بگویم یه امرم دارد، و در قرآن شریف هم احتمالش هست که خب ما خیلی جواب میبینیم امر داریم به صفات، ما همچنان که امر داریم به اقیم و صلات آت و زکات نماز بخونید روزه بگیرید، امر هم داریم که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، ای مؤمنین صبر داشته باشید. این دعای امر به صبر امر است لطفا، اما اینا رو میگویم اوامر اخلاقی که حالا اگه یک کسی صبر رو ندارد اما پیش آمدن براش پیش نیمد که این بی صبری کند بی طاقت کند پیش نیمد، وقتی بگویم یه گناهش از این نظر گناهی نکرد چون صحنه پیش نیمد، اما از نظر اخلاق ای عقب است و این بازم ذنب اخلاقی رو داره. لطف فرمودید. پس نتیجتاً میشه که مرتبه دوم از ذنب ذنب اخلاقیه، آدم خلقی که سزاوار است که داشته باشد نداشته باشه. وقت یه مرتبه دیگه از ذنب هم تصور میشه دنبال این، و اون است که بالاخره دستورات عملی رو که نگاه بکنیم، دستورات عملی مشتمل بر واجبات و محرمات هست، مشتمل بر یه چیزایی که ما از نظر شرعی میگویم مستحبات. توجه که مثلا نماز واجب است و اونی که واجب است در نماز این که مقدماتش درست باشه، وضو داشته باشیم، لباسمون پاک باشد، مباح باشد، قصبی نباشد، در حال نماز بدنمون طمأنینه داشته باشه، رو به قبله باشیم و واجباتش که چه رکنی چه غیر رکنی به جا بیاد. ولی یه آدابی هم دارد، میگن ادب معناش نیست که فعلی را که میخوایم انجام بدیم که او فعل میشد به صورت حسن انجام بگیره، میشد به صورت حسن انجام نگیره. که حالا این خوب لطف فرمان در محرمات را یا مکروهات را نمیشد بگویم با ادب به جا آوردیم، مثلا من مؤدبانه بزنم درگ تو گوشی شما، مثلا این معنا نداره لطف فرمان. اما فرضی کمک به یک دیگر کردن یا واجب است یا مستحبه. وقتی کمک کردن مثلا کمک مالی رو یه دفعه هست که به صورت خیلی جالب انجام میدیم، یک کسی میخواد به یک کسی تعارفی داده باشه از میوه باغش، مثلا یه سبد خیلی نظیفی و فرقی تش برگای شسته و خوب مثلا و این پاکیزه میشینه دروش هم یه برگ میشینه دو توی سفره پاکیزه میارد، مثلا فرضی از این تک تعارف ها که قابلیت شما بیش از این چیز هاست و مثلا این ها و مثلا این تعارفی میده، این علاوه بر که احسان کرده مؤدبانه عمل کرده که او کار را به هیئت خیلی جالب انجام داده، کار را به هیئت جالب انجام داده، این میشه ادب. ممکنه که ادب فعل ممکن است با بیادبانه انجام بده، به یکی بگه خواه فلانی با یه شکم سیر از این میوه ما بخور مثلا اینطور چیزا، این شد این کار را به بیادبانه انجام داده است. ولی یک کسی از اهل منبر مرحوم اشراقی میفرمود که پدرم گفته بود در تهران از در خونه میرفتم، دیدم یه خانی در خونه نشسته سه کلاش رو کج گذاشته، صدا زد آشق بیابی رد احسان میکنید اینها. گفتم آقا شما احسانی کردید که ما رد کنیم؟ و خلاصه یه زیاد حرفا بعد صدا زد کلفت شکیه که او امونتی که باید دادم بیار. اونم رفت به خود معطلم کرد، یه دستمال بعد یا اینا پیچیده و اینو داد به ما و ما رفتیم. و حالا خوشحالونه که آیام چی خواسته است بهمون بده. حالا دیگه با او آبتابی که او آقای منبری روش بیان میکرد رفتیم و وضو گرفتیم رو به قبله و حالا هی گره و نکنه که ای واکن. یه چند تا گره که با کردیم دیدیم یه تیکه نون یخست با یه خورده حلوا مثلا. حالا اینجوری خب اینم یه جور احسان است و اینها که حالا بعضی اگه هم قدیم اون حلوا با که چیز جزئی است، اما گفت آقا دهنتون رو شیرین کنید یه تغییر ذائقه بده. خب حالا احسونی بود و نباید رد احسون کرد. اما با این وضع بعد پس ادب، لطفا ادب یه چیزیست که زی حسن، کار را به زی حسن. یه جامعه است که من از جاهای دیگه کتاب المیزان، تفسیر المیزان از فرمایشات علامه طباطبایی به دست آوردم که ادب در فعل این است که فعل را علی وجه حسن، به زی حسن فعل را انجام بده. گاهی به کتابای لغت مراجعه میکنیم میگن الادب و اجتماع و خصال الخیر. در کتابای لغت میگن الادب و اجتماع و خصال الخیر. یک کسی خصال خیر درش جمع باشد این ادب است. بنده به نظرم میاد که اونا ادب شخص، یه دفعه از ادب شخص رو داریم ذکر میکنیم، این شخص با ادب است یا بی ادب، یا همون است که میگم الادب و اجتماع و خصال الخیر. ولی نظر علامه به ادب فعل، او فعل را به وجه انجام دادن که خوب باشد، او هیئت حسنش میشد ادب. وقت در محیط هایی که به اصطلاح فرضی محیط شهر است، مردم وسیله اینکه دانا و آگاه باشن بیشتر هست براشون تا دهات و روستاها، وقت در این منطقه ها هم خب که علاوه بر این که مقررات قانونی که باید کار به این ندارد که شهری باشند یا دهاتی باشند و یا بیابون نشون نیستن، علاوه بر این که اینا رو باست به جا بیارن، یه اموری که از شهری ها انتظار هست انجام بدن که از روستایی ها انتظار نیست، به اعتبار که اونا منطقه زندگیشون یه جا دیگه بودست که این بینش ها رو زود به زود اونجا نیست داران نیستن، وقت اینجا اگر کسی خلاف اونجوری که اقتضای هست در محیط شهر نشینی رفتار کند، وقت اینم یه مرتبه از زن حساب میشه که ادب و رعایت مثلا نکرده. فرض بگیر که از باب مثال تو تهران اگر کسی فضلی تنگی یه دیواری مثلا که ادراری کند که چیزه، اون بسا خلاف خیلی مهم حساب میشد که تو دهات و روستاها این زن حساب نمیشد. اینم یکی از مراتب زن بس که وقت اینجا از شهری ای عذر رو نمیپذیرند که نمیدونستم وقتی تو چرا نباید بدونی، ولی از روستایی میتونم بپسندم قبول کنم. یه نقل میکنم مرحوم حاجی موزعلی حسی قوم منبر رفت دادن، گفته بودن که میرفتم برم دیدم که یه کسی پاچشو برمالیده سو داره کنار دیواری که از پشت صحن حضرت معصومه داشت ادرار میکن، رفتم نهی از منکرش کنم که آخه تو چرا این من دید میام بیام پا شد نیمه کاله پاچه شد پایین که آمد گفت سلام علیکم مثلا این رشوه رو بهمون دادی که دیگه یه سلام بهمون کرد. خب حالا این بس خب اونجا خیلی بیادبی حساب میشه. علی حال اینم یکی از مراتب زن بس که رعایت آدابی که باید بشه نکرده و به حسب منطقه ها فرم کنه. این قسمتی که امروز عرض کردیم عبارتش توجه کنیم. در صفحه 385 حالا یه قسمت عباراتش را لازم نیست من بخونم، از این ویظهر منهنا امر آخر ظاهر میشد از اینجا که زن به اخلاقی رو داشتیم بیان کردیم، یه امر دیگری هم ظاهر میشه و هو ان هذه الفضائل و اون این که این فضائل لما کانت مشتملتن على واجبات لا محیص عن التلبس بها، این فضائل چون مشتمل بر یه واجبات است که چاره ای نیست از تلبس به او، و مثله اشتمال رذائل على المحرمات، رذیله ها مشتمل بر محرماتی است و همچنین و علا امور مندوبت مستحبه، این فضائل مشتمل بر امور مندوبه مستحبه هم هست که هیه که زینت و الهیئت الجمیلت فیها، که این امور مندوبه مثل زینت و هیئت جمیل است و هیه الاداب الحسنت اللتی، که او زینت و هیئت اعمال آداب حسنه است که التي تتعلق بها اوامر عقليه استحسانيه، که اگر امرم بهش تعلق گرفت امر عقلی استحسانی، الا انها الا اینکه این جور به سلام زینت ها اذا فرزت ظرفا لاحد منا، ظرف شد برای احد از ما یعنی ظرف زندگیمون زمانمون مکانمون، کان یعنی این فضائل وقتی ظرف شد کان ما یلازمها من الاداب، اون چرا که ملازم با این فضائل است از آداب و هی مندوبتون فی نفسها، که فی نفسها مندوب است مستحب است، مأمورن بها به عقلا امرن ایجابیان، که مأمورون بهت عقلا امر ایجابی، قضاءا لحق ظرفیت المفروضه، برا اداء حق ظرفیت یعنی ظرف مراعات ظرف زندگی، مثال ذالک ان البدوی عائشه عیشت الاشاعر البدویه، مثل بدوی که عیش میکند عیش اشاعری صحرانشینی، لما کان ظرف حیاتهی بعیدن من المستوى المتوسط فی الحیات، ظرف حیاتش بعید است از مستوای متوسط فی الحیات الحضریه، این بدوی لا یؤاخذ الا بالضروریات من احکام المجتمع، این مؤاخذه نمیشد الا به ضروریات، اگر مثلا آب مردم رو غصب کرد مؤاخذش میکنم، اگر ملک مردم رو گرفت مؤاخذش میکنم، هم مثلا تو خونش یه چیزی بپزد که بوش تو خونه همسایا بوی بد را بندازد، اینو مؤاخذش نمیکنم. فهمت چنین کسی لا یؤاخذ الا به ضروریات من احکام المجتمع و سنن العامه التی، سنت های عمومی که یناله و عقله و فهمه، که عقل و فهمش بهش میرسد، و ربما اتا بالوقیه من الاعمال او رکیک و من الاقوال، بسا اعمال وقیحه یا حرفه رکیک ازش ساده میشد، فیغمز عنه الحذری، شهرنشین ای رو ازش چشم پوشی میکند، معتذرن به قصور الفهم و بعد دار من از سواد الاعظم، که عوض میارد یعنی اینطور برای او توضیح میکنه که این فهمش نیم رسد و منزلش از سواد اعظم دور بوده است از شهرها، الذي تکرر مشاهدت الرسوم و الاداب، الذي اون سواد اعظم که مشاهده رسوم و آداب فیه، احسن و معلم للناس، که مشاهده آداب و رسوم بهترین معلم است، للناس قانتین فی، برای مردمی که در اونجا منزل داره. ثم المتوسط و توش شهرنشینی هم متوسطینشون مؤاخذه نمیشند نسبت به اون چیزایی که از اونایی که در سطح عالی هستن مؤاخذه میشن. فرمود ثم المتوسط من الناس الحضریین، متوسط از مردم حضری یعنی شهرنشینی، لا یؤاخذ بما یؤاخذ به الآحاد و نوادر و من المجتمع، مؤاخذه نمیشن به اون چه که مؤاخذه میشن افراد نادر از اجتماع، الذین هم اهل الفهم اللطیف و الادب الظریف، اونی که اهل فهم لطیف و ادب ظریف هستن. ولا عذر فی ما یقع من المتوسط من الناس، میفهمه عذری نیست در آنچه که واقع میشد از متوسط از مردم، من ترک دقایق الادب و ظرایف القول و الفعل، که دقایق آداب و ظریف های قول و فعل رو ترک کرده، الا ان فهمه على قدر ما یعتی به، میگه فهمش بیشتر از این نمیرسه، لا یشعر من لوازم الادب به از ید ما مایعتی به، این مستشعر شعور ندارد به از لوازم ادب به بیشتر از آنچه که میارد، و ظرفه هو ظرفه، ظرف زندگیش یعنی محیطش همه قدره. حالا بس باشه.